صبحتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، رسیدیم به ساعت 7 صبح و همکاران خوبم آماده هستن با برنامه زندگی صبح و گفتگو همراه شما خوبان باشند.
رادیو گفتگو تقدیم می کنم.
صبح و
گفتگو.
ای باغ بلور، ای شادی و شور، از عشق شوی سرشار سرور، جانت چو سپهر از تابش مهر، پاکی و زلال چون بارش نور.
قربون خدا برم، قربون این همه لطف و رحمت و وفا برم، جز در خونه مهربون ترین کجا برم؟ قربون خدا برم، یه جوری باهات درد دل میکنم که انگار فقط تو برای منی، که انگار فقط بنده تو منم، که انگار فقط تو خدای منی. همیشه بهت قول دادم ولی یه وقتایی تو امتحان رد شدم، تو پای بد و خوب من بودی و من از دست خوبی تو بد شدم.
صبحم شده خیر از تو، خیرم چه به غیر از تو، دیده جای توست زین منظر قدم بیرون منه. به نام حضرت دوست که هرچه هست از لطف اوست، بهترین واژه در شروع کلام، نام حق باشدت به ذکر سلام، آن سلامی که اسم پاک خداست و دری به فضل و عطاست. سلام مردم ایران، صبح بخیر. صبح یعنی طلوع دوباره تو در جان من، زندگی را عشق شیرین می کند، صبح را لبخند تو. در تمام جان من جا کرده ای، ای تمامت آیه تکرار دل. صبح یعنی همه شهر پر از بوی خداست، عابدی گفت که این مطلق نادیده کجاست؟ چاپرک پر زد و با رقص خداحسته سرود، چشم دل باز کنیم بسته به افکار شماست، امروزتون سرشار از خیر و برکت هموطنان عزیز. میگن سلام صبح طلایی ترین کلید برای ورود به قلب هاست، پس صمیمی ترین سلام تقدیم به شما بزرگواران. امروز شنبه است، 26 تیر ماه 1400 هجری شمسی، 6 ذی‌حجه 1442 هجری قمری و 17 ژوئیه 2021 میلادی است. صبح شنبه اول هفتهتون بخیر. این هفته هفته بهزیستی است. به همه نیروهای خدوم، از نیروهای این سازمان تا نهادهای سازمانهای مردم نهادی که با این سازمان خدوم دارن کار میکنن و فعالیت میکنن و خدمت به مردم میکنن، این هفته رو تبریک میگیم. البته هفته تأمین اجتماعی هم هست، به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که سازمان تأمین اجتماعی زیر نظر اون داره کار میکنه. حالا آیا باید کار بکنی یا نکنه رو بگذاریم کنار، به اونا هم تبریک میگیم. به 43 میلیون زیر پوشش این سازمان حمایتی هم تبریک میگیم. الهی صبح رو آفریدی و ما رو خلقتی دوباره بخشیدی، خلقت دوباره تو رو در این صبح معنوی شاکریم. الهی به امید و یاری تو روز شما هم وطن و ارجمند پر از نگاه خدا. صبحتون معطر به بوی مهربانی، دلتون غرق عشق و محبت، لبتون خندون، زندگیتون مملو از آرامش، دقیقه هاتون بی نظیر و انشالله صبحتون به دلخواه مردم ایران.
من از وقتی چشامو باز کردم خودمو غرق رویای تو دیدم، رسیدم به تموم آرزوهام، با تو به اوج خوشبختی رسیدم. کنار خنده ها عاشق شدم من، تو رو با جون و دل احساس کردم. نمیذاری که دل شوره بگیرم، نمیذاری که دنبالت بگردم. کنارم هستی که دنیا
الهی شکر، الهی شکر، الهی به امید رضایت تو برنامه امروز صبح و گفتگو رو آغاز میکنیم در شنبه اول هفته. خدا رو شاکریم این فرصت رو در اختیار ما قرار داد تا یه هفته دیگه اومد و اول هفته شد و ما با افتخار همراه شما هموطنان ارجمند باشیم. امروز از خودکفایی گندم میخوایم بگیم، این که خودکفا هستیم نیستیم، خود اتکا هستیم نیستیم، گندم باید وارد بکنیم نکنیم، میخوایم از خود کفایی گندم تا واردات گندم براتون بگیم. گفتیم که هفته بهزیستی است، سراغ این سازمان خدوم بیدیم که فکر میکنم امسال بودجش 271% افزایش پیدا کرد. اما خیلی از اماها در این سازمان خدوم وجود داره که دلمون میخواد بهش بپردازیم، به ویژه برای افرادی که نیاز به کمک این سازمان دارن تا توانمندتر از گذشته زندگی کنن، به ویژه جامعه معلولان ما. سراغ پیک پنجم کرونا خواهیم رفت. میدونید که ظاهراً این سویه هندی یا دلتا 60 برابر همه گیریش بیشتر از سویه های معمولی است و الان بیمارستان کودکان هم به نوعی پر شده از بیماران کرونایی. الهی که تنتون سلامت باشه هموطنان ارجمند. بیش از 80,000 شهروند از آغاز کرونا تا حالا جانشون رو از دست دادند. الهی که نوجوانان و نوباوگان این وطن به واسطه کرونا جانشون رو از دست ندن، که البته هر کس از شهروندان ما که جانش رو از دست بده برای ما مایه ناراحتی و در واقع غم و اندوه، اما این سویه دلتا با کسی شوخی نداره. و سراغ مدارس خواهیم رفت و خواهیم پرسید از کارشناسانی که آموزش و پرورش رو رصد میکنن به عنوان یکی از بزرگترین وزارتخانه های کشور، ببینیم چالش هاش در دولت 13 چه خواهد بود. سعی میکنیم تا فرصت هست تا حدود 8:20 به این موضوعات بپردازیم. ما رو همراهی بفرمایید. 30,010,35
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب امروز موضوعاتمون تقریبا دربرگیری داره، یعنی شامل حال همه میشه. از آموزش پرورشش بگیر که 1 خورده است تعطیل و آموزش درش به صورت مجازی داره صورت میگیره. امسال وعده دادن که حتما از مهر ماه باز شه. ما هم چشم امیدمون به این هست که این اتفاق بیفته، چون معمولا برای بچه‌های خوشقلب و نازنین و پاک این سرزمین صبح که تو این شهر را میفتن برن مدرسه، خوبی و پاکی رو با خودشون جا به جا میکنن و شهر آلوده ما از نظر ترافیک و آلودگی هوا و خیلی آلودگی های دیگه با وجود این گلهای نازنین و پاک زیبا میشه و پاک وقتی میبینیم صبح قد و نیم قد به سمت مدرسه میرن. آرزمون همینه انشاءالله. میخواییم اولین بحثمون به گندم بپردازیم و ببینیم موضوع گندم و به بحث خودکفایی و وارداتش رو باید چجوری تعریف کرد. جناب شهرام شاهین‌فر عضو محترم هیئت رئیسه بنیان ملی گندمکاران و جناب دکتر ذبیح‌الله اعظمی عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس دو مهمانی هستند که بخوایم در این باره باشون گفتگو بکنیم. آقای شاهین‌فر سلام عرض میکنم.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و کلیه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای اعظمی، به شما هم سلام میکنم. آقای اعظمی اگر صدای من میشنوید سلام. خب تا آقای اعظمی به ما بپیوندند، آقای شاهین‌فر موضوع خودکفایی گندم آیا ربط وثیقی داره با موضوع خرید تضمینی محصولات کشاورزی، یا خودکفایی رو بایستی از جای دیگری دنبال کرد؟
عرضم موضوع شما که خب کاملا اینا به هم مرتبط هستند، خرید تضمینی و اینکه ما قبول داریم که گندم به عنوان یک کالای استراتژیک متضمن امنیت غذایی کشور هست.
بله.
که واقعا این هم خودکفایی رو بهش اهمیت میده و ما باید به این اهمیت رو در تولید قائل بشیم و بحث خرید تضمینی هم کاملا وابستگیش رو در اینجا خودش رو نشون خواهد داد.
خب روش خرید تضمینی چقدر روش منطقی است؟ اگر معتقدید که این کالای راهبردی باید که به روشی درست و منطقی از کشاورز خریداری بشه. این روش فعلا روش منطقی میدونید یا نه؟ چون آقای اعظمی هم رو خطن میخوام همین سوال ازشون بپرسم. بفهمید آقای شاهین‌فر،
ما خرید تضمینی رو، قانون خرید تضمینی رو از سال 68 شروع کردیم.
نه، روش درستیست یا نه این روش کنار هست؟
ما ببینید، خرید تضمینی یک روشی میتونه باشه، یکی از اهرم‌های کمک کننده در خودکفایی گندم باشه. حالا این بحث اجرایی شدنش و نحوه اجرایی شدنش درستش به ما خیلی کمک میکنه. ما هم میتونیم خرید تضمینی داشته باشیم، هم قیمت تضمینی. این دوتا امر، دوتا مسئله کمک میکنه در خودکفایی. ما برای قیمت تضمینی هنوز زیرساختهای لازم رو نداریم. خرید تضمینی به عنوان کمک برای تولید به کار گرفته شده و قوانینش از سال 68 دچار تغییراتی شده که خب الان هم کمیسیون اقتصادی مجلس با تغییر قانون خرید تضمینی کمک به سزایی کردن در روند روبروش تولید.
بسیار خوب. آقای دکتر عظمی به شما سلام میکنم.
خب من هم خدمت شما جناب آقای راسخ و همه هموطنان عزیزم در سراسر کشور، به ویژه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و همچنین کشاورزان عزیز حوزه انتخابی هم جیروفتم برابا سلام و صبح بخیر دارم.
خیلی متشکرم، ممنونم. آقای عظمی ببینید، تو خیلی از حوزه ها میگن خودکفایی اصلا معنی نداره. مثلا من خود رو تولید میکنم، چرا باید برم کامپیوترش رو تولید کنم که برای من در بیاد مثلا 4000 دلار، 3000 دلار؟ خب این کامپیوتر رو مثلا از چین میخرم در میاد 500 دلار، قیمت تمام شده ماشین من پایین میاد. همه دنیا این کارو میکنن، هر چی تولید میکنن، تولید انبوش رو یک کشور انجام میده و همه دنیا میده. خب همه دنیا ما هم ارتباط دارن، این کار انجام میدن دیگه. اما اینکه فناوریشو داشته باشم، بله باید فناوریشو داشته باشم که اگر یه وقت چالشی برخوردم بتونم خودم تولید کنم به مدت کوتاه. اما اینکه ما همه چیز خودمون تولید کنیم، خودکفا بشیم، نگاه غلطی است. الا حوزه کشاورزی، حوزه‌ای که به امنیت غذایی مردم برمیگرده و ما می‌خوایم ببینیم که چقدر تصمیماتی که در طول 3 دهه گذشته برای خودکفایی گندم گرفته شده تصمیمات درستی بوده. چقدر درست بوده آقای عظمی به نظرتون؟
ببینید، ما امنیت غذایی رو، یعنی از نظر کمیسیون کشاورزی در بنده منور متخصص، امنیت غذایی رو مساوی با امنیت ملی میدونه.
خب
این یه بخش کار. اما در مورد این موضوعات تولید محصولات کشاورزی، بازم تقریبا من اعتقادم بر اینه که لازم نیست ما همه محصول رو در داخل کشور تولید کنیم و نمیتونیم تولید کنیم.
بله.
و محدودیت‌های زیادی مثل آب داریم. مثلا گندم، حالا بحث امروز ما هم معمولا از سال 68 که مهمان از این معاشره کرده از باخره تضمینی، به جز یکی دو سال ما هیچ وقت موفق نشدیم به طور کامل نیاز ما رو حدود 12 الی 14 میلیون تن هست تولید کنیم.
بله.
یا در ذرت ما 1/3 نیاز کشور رو تولید می‌کنیم. در جو 50%، در سویا چیزی نزدیک 300 از 3.5 میلیون تن، چیزی نزدیک 300-400 هزار تن. بنابراین این منطقی به نظر نمیرسه که ما با توجه به محدودیت های آب و زمین و شرایط محیطی منطقمون بیایم کش کنیم که صرفا خودکفا باشیم.
خب.
اما گندم یه محصول استراتژیک و غذای اصلی مردمه. متوسط مصرف جهانی به ازای هر نفر تقریبا 67 کیلوگرمه، اما در کشور ما بین 160 تا 194 کیلوگرمه.
گندم میفرمایید؟
بله، گندم میگم. بنابراین در سال، بنابراین با توجه به این موضوع، این خیلی اهمیت داره برای این موضوع.
بله.
حالا مهمان عزیز، ما اشاره کردم به این موضوع که کمیسیون اقتصادی قانون به اصطلاح تغییر دادن، نه، این در حقیقت تغییر اصلاح قانون سال 68 بود که در کمیسیون کشاورزی سال قبل یکی از بهترین کارهایی که انجام شد همین اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی،
ولی اجرا نشد آقای عظمی.
نه ببینید، حالا خدمت رو عرض کنم. ببینید، دولت یه مقدار همکاری نکرد و زیر بار نرفت و الان هم اگه در ادامه بحث وقت باشه توضیح میدم که
بله
چرا در حد اشکال پیش اومد. دولت اومد و سرعت در کمیسیون کشاورزی ما قیمت کیلوی 6000 تومان برای خرید تضمینی به وزیر پیشنهاد دادیم. ایشون 5000 تومان رو بردن به هیئت دولت و هیئت دولت در واقع 4000 تومان رو قبول کردن.
صحیح.
در صورتی که همون موقع تقریبا با حاشیه مثلا حملش و انباردارش و غیره هر کیلوی گندم تقریبا 7000 تومان برای دولت آب می‌خورد. حالا با توجه به این شرایط موجود، دولت باز همینجا اشتباه کرد. بعد از اون که دید مردم مزارع گندم را دارن مثلا خوراک دام می‌کنن، به اضافه اینکه کسی به عذرت استخبار نکرد و کشتم کم شد، ما اومد 1000 تومان که با منت اضافهش کرد. جناب آقای راسخ، همین الان میتونم خدمت رو عرض کنم با توجه به افزایش جهانی قیمت گندم، الان هر کیلو گندم وارداتش برای دولت چیزی نزدیک 10000 تومان به اصطلاح هزینه داره. چرا اون موقع اصراری که ما داشتیم برای افزایش به اصطلاح یه قیمت منطقی با حاشیه سود قابل قبول برای کشاورز انجام نشد؟ مهمتر از همه، طبق قانونی که ما تغییر اصلاح کردیم، هر سال باید در تیر ماه و تا مرداد ماه این قیمت خرید تضمینی گندم به کشاورز اعلام بشه که کشاورز برنامه ریزی کنه. به اضافه این که همه هزینه نهادهای کشاورزی، سهم، کود و سایر مواردی ماشین‌آلات کشاورزی تقریبا 2 تا 3 برابر شد. خب بنابراین کشاورز رغبتی نداره. به همین دلیل جناب راسته، ما در سال زرایی جاری علاوه بر این که به خاطر کاهش نزولات آسمانی کاهش عملکرد داریم، کاهش تولید داریم، ما تقریبا یه چیزی نزدیک 5 الی 7 میلیون تن گندم نیاز داریم که وارد کنیم و اینجا ذریعه دولت به اون حد کمیسیون کشاورزی و مجلس رسید که باید منطقی به موضوع نگاه میکرد، به کار کارشناسی بها میداد و ذریعه ضرر و زیان کشاورز هم در نظر میگیره.
بسیار خوب آقای شاهین‌فر،
من هم عرض ادب دارم خدمت دوست عزیزمون. ببینید، این که محدودیت منابع آبی ما داریم در این مقوله نمی گنجه، ولی ما بسیار توامن هستیم در حوزه تولید محصولات کشاورزی. اون چه که باعث شده که تولیدات ما با نوسانات مختلف روبرو بشه، عدم سیاست گذاری صحیح و دقیق هست، عدم اجرای قوانینی که وضع شده تا حالا و واقعا کشاورزها رو گاهن رها شده. ما شاهد هستیم که خب سال 86 ما به مرز خودکفایی رسیدیم، سال 87 نصف اون مقدار رو تولید کردیم. ما صرف نظر از موارد محدودیت های اقلیمیمون، ما بسیار توانمند هستیم، میتونیم از منابع آبیمون به درستی استفاده کنیم. ما با آبخیزداری و آبخانداریمون ما هر 10% اگر ما بتونیم نزولاتمون رو کنترل بکنیم، مشکلاتمون بسیار کم خواهد شد. ما مشکلی نداریم. ببینید، ما وزارت بازرگانی در سالهایی میاد که همزمان با فصل برداشت واردات گندم رو انجام میده و این کشاورزها رو دچار سردرگمی میکنه. ببینید، اگر حمایت‌ها و سیاست‌های حمایتی و تشویقی ادامه داشتش و به نحو صحیحی مدیریت میشد، ما هیچ مشکلی در تولید گندم نداشتیم و نخواهیم داشت. ببینید، ما قادر هستیم که حتی ذخایر استراتژیک که به بهانه اینکه ما باید ذخایر استراتژیک هم داشته باشیم، گاهن واردات رو شاهد هستیم خارج از مقوله آنچه که در عرف شاهد هستیم. ببینید، ما میتونیم این رو نوسانات رو کنترل بکنیم. ما باید واقعا روش‌های مختلف یافته‌های علمی رو به درستی اجرا بکنیم، تغییر تداره که نهادهای مؤثر رو انجام بدیم. ما واقعا ببینید اصلا چیزهایی به نام بیمه درآمد، یارانه صادراتی و چیزهایی که بازارچه‌ای که لازم هست، زیر ساختها رو به درستی تشکیل نمیدیم، سیاست‌های حمایتی رو به درستی اعمال نمی‌کنیم، باعث میشه که ما این نوسانات رو می‌بینیم. به راحتی میشه این نوسانات رو کنترل کرد. حتی در امسال که شما شاهد هستید که خشکسالی هست و مزارع دیم ما دچار مشکل شده، ما در سالهای پربارش ما چیزی نزدیک 20 میلیون تن ظرفیت ذخیره سازی داریم. نیازی نداریم که هر ساله ما بخوام وارد بکنیم. اگر ما یک سالی متاثر هست، دقیقاً تولید متاثر از شرایط اقلیمی هست کشاورزی، اما ما می توانیم و توانمند هستیم که این تولید رو به یک به اصطلاح تولید پایدار برسونیم. هدف ما امنیت غذایی و تولید پایدار هست که مقوله سیاست‌های اعمال سیاست‌های اجرایی و حمایتی و تشویقی رو می‌طلبه. فقط وضع قوانین همونجوری که اشاره کردن، ما امسال دوستان ایشون درست فرمودن در کمیسیون کشاورزی مجلس، بسیار ایشون و تیم آقای ساداتی نژاد قدم‌های بسیار بزرگی رو برداشتن در زمینه امنیت غذایی، کمیسیون تشکیل تنظیم بازار و غیره و غیره و غیره. اما این قوانین باید اجرایی بشه و به نحو درستی رصد بشه و ما شاهد خواهیم بودش که ما پایداری تولید در گندم خواهیم داشت، در بسیاری از محصولات هم به مرز خودکفایی خواهیم رسید.
متشکرم آقای شاهین‌فر. آقای دکتر عظمی،
جناب من رحمت
در حالی که بخش خصوصی ما راهکار رو میشناسه و میدونه که اگر چجوری جلو بریم میتونیم امنیت غذایمون رو حفظ کنیم. شما به عنوان نماینده محترم مجلس و سایر عزیزان، یعنی من یادمه به آقای سادات نژاد گفتم آقای سادات نژاد شما مجلس قبل تشریف نداشتید؟ گفت چرا. گفتم چرا بحث خرید تضمینی گندم رو تو مجلس قبل عوض نکردید؟ گفتن فشار زیاد بود. امانت فرمودید آقای دکتر عظمی؟
بله بله درسته،
فشار زیاد بود، نمیشد تو این مجلس شد این کارو بکنیم. ببینید وقتی فشارها اجازه نمیده تصمیمی که باید 6 سال قبل میگرفتید، 5 سال قبل میگرفتید، الان میگیرید یا مثلا پارسال گرفتید، وقتی تصمیمی که میگیرید دولت اجرا نمیکنه و شما به عنوان نماینده مجلس و نماینده عالی ترین دستگاه نظارتی کشور ناچار گله میکنید، یعنی به جای که بگید آقا خب الان راه اینه و ما باید بریم و ما نظارت عالیه میکنیم که اتفاق بیفته، چه دردی از بخش خصوصی و گندمکار ما دوام میشه؟ ببینید ما سال 61 62 نون لواش 5000 بود، 5 تا یک قرونی، یعنی 10 تومن میدادیم 20 تا نون لواش میگرفتیم. الان اون نون لواش شده 470 تومن. شما حساب کن به نسبت کالای دیگه شاید این اون از همه گرونتر هم شده. درست. حساب کنی گرونتر هم شده، در حالی که ما همه تلاشمون این بود که جلوی گرون شدن نونو بگیریم. ای زن درباره شیر هم همینطوره، شیر الان شده مثلا 11000 تومن، سال 61 بود 2 تومن، 2 تا 1 تومن. ببینید خواستیم جلوشو بگیریم نتونستیم. خب بالاخره این تجربه رو یه جایی یه جوری باید بگیم به دولت، به یه دولتی باید بگیم، نمیدونم کدوم دولت زیر بار میره، که بابا این مکانیزم های چپکی برای کنترل قیمت نه امنیت غذایی برای ما میاره، نه دردی از کشاورز، همه هم ناراحت میشن. دولت ناراحت چون بدهکار میشه به بانک ها، کشاورز ناراحت چون اون زحمت که کشیده پولش به دستش نمیرسه، مردم ناراضی چون کیفیت لازم نداره. کی میخوایم این مکانیزم رو عوضش بکنیم آقای دکتر عظمی؟ فقط میشینیم گله میکنیم.
ببینید آقای راسخ عزیز، واقعیت اینه وقتی که دولت گوش بده و عمل کنه. ببینید وقتی که ما در مجلس میخوام یکی از بهترین قانونایی میتونم بگم واقعا در این قسمت هست و دولت گوش نمیده و در عمل حدود مثلا کمتر از یک سال بعد به حرف مجلس میرسه،
خب
اینجا کی باید پاسخ بده؟ دولتی که دیگه داره تقریبا آخره عمرشو میزنونه. جناب راسف، واقعیت هم در محصولات بعدی غیر از گندم که ما واقعا خیلی تلاش کردیم که همین گندم رفت رسید به شورای قیمتگذاری تا به این وضعیت پیش اومد،
خب
اما در مورد سویا و کلزا و همینطور چغندر قند، اینا محصولات استراتژیک هستن هم برای تولید کنجاله و همینطور روغن مردم، اینها رو قیمت تضمینی گذاشتیم. واقعیت امر اینه که من دیروز با معاون زراعت وزارت جاد کشاورزی آقای دکتر وفابخش صحبت میکردم، استقبال کشاورزی به اندازه جالبی بوده که ما فکر میکنم توی سال جاری مشکلی در این مورد نداشته باشیم، در صورتی که دولت هم روزهای اول حتی ریاست جمهوری موضعی گرفتن گفتن نه ما این قیمت قبول نداریم.
خب
بنابراین این نتیجهش میشه. در مورد کشت گندم وقتی که دولت میاد 4000 تومان در نظر میگیره اما جویی که خوراک دامه 6000 تومان در بازار خرید فروش میشه،
قطعا
کشاورز میاد مزرعه گندم شو قبل از اینکه حتی برداشت کنه با حاشیه سودش اگه بده به دامدار سودش بیشتره. ببینید اینجا مجلس تلاش میکنه، نظارت میکنه، تذکر میده،
خوب
اما دولت گوشش بدهکار نیست.
آقای عظمی ببینید جانتون میبلا، ببینید حدود 8 ماه بیشتر بلکه من شنیدم که مجلس گفته آقا ما وزیر رو استیضاح نمی‌کنیم چون شرایط خاصیه تو کشور، میاریم تذکر میدیم راهنمایی میکنیم اما استیضاح نمی‌کنیم. تو 8 9 ماه گذشته هر وزیری اگر کمیسیون هم اومده تو کمیسیون‌های مختلف اومده تذکر گرفته، حالا فکر کنم یه وزیر یا دو تا وزیر کارت زرد گرفتن، چیزی بیش از این نبوده. ببین وقتی دولت می‌بینه تو حاشیه امن و مجلس به خاطر شرایط کشور استیضاح نمیکنه هیچ وزیری رو یا یقه نمیگیره به اون شکلی که وظیفه نظارتیشو بگیره، خب هر کار دلش میخواد میکنه دیگه، یا نه میگه آقا کدوم راحت تره اون کار انجام میده دیگه. این راحتی برای خود دولته که مثلا بدهیش به نظام بانکی کم شه دیگه، اینجا میگم به مهمون خوش بگذره، صابخونه خونم چه میدونم خونه دلم که خورد، حالا کشاورز هرچی کشید فعلا دولت بهش فشار نیاد. مردم هم بالاخره قبول میکنن دیگه، الان نونم گرونه دیگه، مگه نون چرا خاموش گرون نشد؟ کسی حرف زد؟
از مجلس کسی اعتراض کرد؟